أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد بعد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با فرمان نورانی امیر المؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر رضوان الله علیه بود. در این وصایا علی علیه السلام نکات گوناگونی رو هم برای حاکم اسلامی بیان فرموده اند، هم یک اصولی را نسبت به دیدگاه اسلام نسبت به شؤون مختلف زندگانی انسان در این عالم و چگونه بودن این شؤون بر اساس دیدگاه وحی و فطرت سالم انسانی، یکی از مسائلی که حضرت به آن توصیه می فرمایند که باید در نظام اجتماعی و همینطور در روابط سیاسی به آن توجه داشت مسئله تجارت است. که یکی از روابط بین انسان‌ها مسئله تبادل کالاها و اون اموری که انسان به آن نیاز نداره و اون کسانی که به آن نیاز دارند، تا در سایه این تبادل انسان نیازمندی های دنیاییش برآورده بشود. که در این راستا گاهی انسان در پرتو این کار به یک اموالی دست می‌یابد که حفظ این اموال و تکثیر آن فی حد ذاته مطلوب نیست، بلکه مطلوبیتش برای برآورده شدن نیازهای گوناگون مادی انسان است. لذا برای تجارت ابواب مختلفی رو در فقه اسلامی باز کرده اند که چگونه تحقق پیدا بکنه، تا اینکه اونطور که خدای متعال خواسته است نیازهای مشروع و معقول انسان برآورده بشه. و از اموری منع شده است، چون آنها نیازهای واقعی انسان رو برآورده نمی کنند، یا نیازهای کاذب انسان رو تأمین می کنند که اون نیازهای اصلی فراموش میشه، یا نیازها در واقع نیازهای بشر نیست. مثل در حال مشروبات الکلی و از این قبیل اموری که باعث اختلال عقل انسان می شود، مصرف اونها، استفاده از اونها، حالا یا عقل معاش انسان یا عقل معال انسان. تجارت کتب زاله از اموری است که عقل معاد انسان رو خدشدار یا نابود میکنه. به هر حال غرض این است که ما با بیانات شرع مقدس باید به این نکته برسیم که در این امور دنیایی و عقلایی شرع یک حکم جدیدی نداره، منتها اگر وظایفی رو بیان میکنه که دارد، اینها برای جهت دادن اون روابط فطری انسان است که انسان‌ها فطرتاً در نظام دنیاییشون دست به این کارها می‌زنند. و می‌خواد این فعالیت‌های فطری بر اساس فطرت خداجویانه انسان رشد کنه. از این جهت علاوه بر حلیت معاملات فرمودن یک مسائل اخلاقی را هم لازم است که انسان‌های مؤمن مراعات بکنن. که این مسائل اخلاقی موجب می شود که این کارهای دنیایی بر اساس یک موازین اخلاق الهی انجام بشه و انسان غفلت بر او عارض نشه و لذا قرآن کریم بیان میکنه که رسول خدا صلوات الله علیه و آله وقتی که نماز جمعه به پا میکردن عده‌ای تو حال و هوای تجارت بودن، چون سابق از شهرها کالاها رو میآوردن، حالا روز جمعه میآوردن و ندا میکردن. به مؤمنین خطاب میکنه در سوره جمعه، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله فذروا البدیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خرید و فروش رو رها کنید. و ازا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض، نماز هم شد برید. ابتغوا من فضل الله، معلوم میشه در اون زمان هم مثل این زمان دنیا طلبانی بودن که وقتی ندای نماز جمعه پا میشد اینا میرفتن سراغ دنیا، با اینکه ایام هفته هم هست اما به حال شیطان رها نمی کنه. و ازا رو تجارتن او لحوانن پس زویلی ها و ترکو که قائما قل ما عند الله خیر من اللهو من التجاره و الله خیر و رازه. به هر حال به مسئله تجارت و تاجر توجهات خلاص گوناگونی شده. علی علیه السلام هم در این فرمایش نکاتی رو بیان می‌فرمایند که تاجران یک چنین خصلت‌هایی رو دارند، لذا به مالک اشتر رضوان الله علیه می‌فرماید که به ایشان سفارش خیر بکن. و حیث لا یلتئم الناس لمواضعها ولا یجترعون علیها فانهم سلم لا تخاف بائقته. تاجران کسانی هستند که قدم در جاهایی میگذارند که مردم جرأت نمی کنند اونجا قدم بذارند برای تحصیل کالا، به هر حال یک جرأتی دارند. هر کسی چه این جرأتی رو نداره که در تحصیل کالا برای دیگران اقدام بکنه، رنج راه و اینها را متحمل بشه. ایشان میخوان که کسانی هستن که آرامند و ترسی از ورود در امور ناگوار ندارند. و صلحون لا تخشا غائلته، اینها کسانی هستن که خودشون آماده کردند برای درگیری با اون مواردی که به هر حال دیگران میترسن در اون موارد وارد بشن. و تفقد امورهم به حضرتک و فی حواشی بلاده. امور ایشان را به حال بررسی بکن، چه اون کسانی که در شهر به سر میبرن و چه اون کسانی که در اطراف شهر به سر میبرن. و علم معذالک ان فی کثیر منهم زیقا فاحشا و شحا قبیحا. و در این حالی که اینها به لحاظ طبیعت کارشون اقدام در امور کارهای سخت میکنن، اما عده‌ای از اونها حالت بخل خاصی دارن. و این حالت موجب میشه که کالاهای اساسی را احتکار بکنن. برای اینکه قیمتش بالا بره و با یک زورگویی، با یک به هر حال تحکمی کالای خودشون رو به هر حال خرج کنن. و تحکمن فی البیاعات. خب انسان چنینه، طبیعتش اقتضا میکنه وقتی که مسئله عرضه و تقاضا مطرح میشه، میبینه که تقاضا زیاده، سعی میکنه که عرضه رو کم بکنه یا سنگین بکنه. اصل کار مقدسه بر اساس همان برآوردن تمایلات فطری بشر که خدای متعال قرار داده است. لیکن صحنه دنیا صحنه امتحانه که انسان که قرار میگیره، همگان به لحاظ سمت و شغلشون مورد امتحان قرار میگیرن و تجار هم از این دریچه امتحان میشن. لذا ائمه علیهم السلام گرچه شغل تجارت رو خودشون نداشتن، نوعا اگر کاری داشتند جنبه منفعت رسانی یک طرفه در کار اونها بوده، لکن در همین زندگانی عادیشون هم که برای اداره زندگیشون لازم بوده لوازمی رو تهیه بکنن و در منزل داشته باشن و متعارف بوده گاهی در زمانهایی، مثلا کالای یک ماه رو نگه تهیه میکردن، از این طریق هم سیرشون برخلاف احتکار بوده. وقتی که یک کالایی کم بود پیدا میکرد در بازار، امام صادق علیه السلام فرمود به غلامانش اونو عرضه بدار به بازار. گفتن آقا ما خودمون نیاز داریم، عرضت میفرمونن مثل دیگران. هر روز رو که برای نیاز داشتیم تهیه میکنیم. تا وقتی که سطح حال عموم به گونه یک نواخت نشده که نگهداری لوازم ضروری منزل مشکلی ایجاد نکنه برای نیازمندان، ما هم مثل دیگران خواهیم بود.
لذا مسئله احتکار یک نکوهش خاصی شده است که در مرحله اول برای تجار پیش میاد و حتی از ذکر میکنند که به همون قیمت متعارف در معرض دیگران قرار بده، نه که حالا ما این کالا رو داریم دیگران ندارن، اموالی دارن قیمت رو چند برابرش بکنیم و بعد در یه فرمایش علی علیه السلام خواهد که الاحتکار و شین و تل فجار. احتکار خصلت انسانهای فاجره، انسانهای بدکاره. قطعاً چیزی که مورد نکوهش عقل و خدای متعال و اولیایشه هیچ برکتی نداره و بعضی ها خیال میکنن که برکت به این است که انباشته بکنن یک شیئی رو، اما نه، این چنین نیست. یک امری که رشدی داشته باشد، هرچند رشد کیفی نه رشد کمی، این رو میگن شیء دارای برکت. کسی به هر حال در سنین کم به یک مقامات علمی و معنوی میرسه، میگن چه عمر با برکتی، با یک اموال کمی کارهای خیلیه زیادی رو انجام میده، این میشود برکت. شخصی آمد 12 درهم به رسول خدا صلوات الله علیه و آله هدیه کرد و خب وضع اون وقت هم خیلی در مضیقه بودن از جهت غذا و لباس و اینها. حضرت 12 درهم رو دادن به علی علیه السلام، فرمودن خوب از بازار برای ما یه لباسی بگیم. اما چون 12 درهم بود چیزی هم حضرت نفرموده بود چه قیمت و اینها، به حسب طبیعی حضرت رفتن چون مطیع بودن همون را یه لباس خریدند و آوردن. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند یا علی، نمیشد با یه لباس کمتری ما سر بکنیم؟ عرض کرد میشه؟ فرمودن که به این رو پسش بدیم با هم دیگه، یه لباس 4 درهمی بپوشیم بخریم. و این راهکار هاست دیگه که به ما ملاک میدن که ملاک در زندگی چی باید باشه. اصل این است که زندگی انسان بکنه و یه جنسی که مفید باشه، حالا خیلی زرق و برقدار باشه، خیلی جلوه‌گر باشه، دیگران رو جلب بکنه، اینا دیگه برای نمایشه. مخصوصا خانوما که این نمایش ها توشون خیلیه. همون رو بلاتون این روزها چه اوزاری از لباس که معلومه خودش میخواد مثل کالا عرضه بداره. اون اهداف انسانی عاقلانه تو کارها نوعا نیست. با اینکه این همه سفارشات شده که ما در همه کارامون اون محور رشد عقلی را در نظر بگیم، غذا خوب بخور، مفید بخور، ریاضت هم نکش، تقویت بشی برای عبادت، لباس، لباس خوب محکم که زودی پاره نشه، به همثال اینها. اما که حالا چیزهایی که خیلی در این مسائل دخالت نداره، اینا زیادیش دیگه تو فرهنگ دینی نیست، یه مقدارش هست، زینت هست البته، میشه یک امر ضروری و با یک زینتی انسان استعمال بکنه، هیچ زینت مضمون نشده. قل من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده، به قول پیامبر چه کسی این زینت رو خلاصه حرام کرده؟ نه، ائمه علیهم السلام هم بر حال محاسنشون رو رنگ میکردن، میزدن، نمیدوشن خیلی روش بیاد جنگلی بشین، یا بر حال یه آداب برای نظافت، همش برای زینت دید. ارتباط با عیال، زناشویی، ارتباط خانوم و امثال اینها مسائلی هست. امام باقر علیه السلام بعضا به اون زمان لباس خدمت می‌پوشید، یعنی امام سجاد علیه السلام طرف میاد به دیدن حضرت تعجب میکنه، مثلا به بافت امام سجاد علیه السلام نمیخوره این لباس، حضرت فرمون فردا بیام من تازه عیال گرفتم، به خاطر عیالم در حال اونم دل داره، فردا بیان توی اتاق خودم، اتاق خودش کایلی بود. به هر حال قرض چی بود به این کلمات رسیدی؟ مسئله پرداختن به امور ضروری در حال مسائل گوناگون دنیایی، این اصله که باید بهش انسان‌ها و حکومت بها بدن و مسائل دیگه باید فرع باشه که متاسفانه گاهی به عکس میشه. غرض اینه بحث برکت بود که رسول خدا صلوات الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود بریم این لباس رو که 12 درهمه عوضش بکنیم به 4 درهم. آمدند و عوض کردند و سر راه یه فقیری به طولشون خورد، لباس میخواد، حضرت لباس دادن، دو مرتبه رفتن یه لباس دیگری 4 درهم، 4 درهم تو دستشونه، آمدند سایرانی هم دیگه کنیزی داره گریه میکنه و چه شده؟ میگه حالا از خانه البابم آمدم و پولی که داده برم بهش جنس بخرم گم کردم، چقدر بوده؟ 4 درهم. این 4 درهم دید که بعد اینکه این 4 درهم گرفت باز نشسته و نمیره، فرمود چرا معطلی؟ باید یه مقدار دیر کردم، ممکنه بده مشکوک بشه، حال برای اذیت هم بکنه، پس از اون خب ما میاییم برای بساطن. علی علیه السلام و رسول خدا صلوات الله علیه ما آمدن برای بساطن، درد رو که دارن اربابش اومد و یعفه خیلی ذوق زده شد، آقا برای چی اومده؟ گفت آقا که ایشون رو مؤاخذه نکن، این طور شد. عربوش هم آدم با معرفتی بود، آب به خاطر قدوم شما ما این کنیز رو به شما بخشید. و رسول خدا صلوات الله علیه و آله آن رو در راه خدا آزادش کرد و یه مقداری هم حالا همون 4 درهم یا چیزی هم اضافه کردن یا نه یادم نیست، اونم باید باشه که بتونی زندگی کنی. فهمیدم چه 12 درهم با برکتی بود، دو نفر را پوشاند، یک کنیز را آزاد کرد و یه مولایی هم به ثواب آزاد کردن رسید، این برکت میشه که به این که انسان خلاصه کلا سر این اون بذاره، هی اجناسش رو زرق و برق بده، توش به حال بی محتوا باشه و ماشینی که میخره میاده یه رفع آتیش بگیره، یا خونه ای که میزازه یه رفع فرو بریزه به عنوان به حال شناج بندی شده و امثال اینها، اینا هیچ کدوم حرکت ندونه. ای سلامات بده. در یک روایت هست که شخص آمد اظهار نداری کرد به ظاهرن پیغمبر کرد سلام، یا یکی از معصومین نمیشتم، حضرت فرمود تو برو صبح در دکانت، در دکان رو باز کن، جلوی دکان رو رز جارو بزن، بشین، از تو حرکت، از خدا هم برکت، با توجه به خدای متعال این حرکت رو بکن، هر کس هم آمد تقاضایی داشت تو رد نکن. هر حال آمد همین دستور رو اطاعت کرد. نشست یا دکان خالی، یا آقای اومد گفت که این جنس ما رو اینجا میذاری بفروشی، یه چیز هم بهت میدیم. و باش به همین صورت کم کم یه سرمایه مناسب با خودش بهش فراهم شد. قرض چیه؟ اون حرکت معقول و مشروع برای تأمین زندگانی ضروری خود و عیالات خود هست. این اگر واقعا باشه قطعا خدای متعال به این تاجر فرمایشات حضرت مال چنین تاجرایی ها، منتها برای نفس انسانی زیاد طلب دیگه، باید که به هر حال باید یک جلودار هم داشته باشه، یک کسی باشه که مواظبت بکنه از رفتار اینها. لذا به مالک اشتر باید که توجه داشته باش که اینها یک چنین آسیبی در حرکتشون پیدا میشه، مسئله احتکار. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود کسی که طعامی را جمع بکنه که انتظار بکشه قیمتش بالا بره، 40 روز این رو نگه بداره، از خدا بریه است، خدا هم از او بریه. در روایت دیگر از زنان کسی که طعامی رو بخره آن را 40 روز نگه بداره تا اینکه قیمتش بره بالا در بین مسلمی، بعد اون رو بفروشه و از پول آن صدقه بده. کار خیلی خوبی ها، بعضی دوزی میکنن کار خیلی میکنن، این تو کلش میزنن مال مردم، این هم تقریبا مثل اون میشه. حضرت میگن که این کفارش نمیشه نسبت به آنچه که انجام داده. به هر حال تعبیرات خیلی عجیبی از حضرت ائمه علیهم السلام درباره محتکر آمده اند. و ذالک باب مضرت للعامه و عیب علی الولاد. حال که این مسئله عیب است بر حاکمان که در تحت حکومت او کسانی جرأت بکنند آزادانه بر گرده عموم مردم سوار بشند و اونها رو در مضیقه قرار بدن. فمنع من الاحتکار، پس از احتکار من بکن. در حال گاهی بعضی از احکام حکومتی است که میتواند حاکم مسلمین اون مواردی را که احتکارش حرام است، که در فقه اسلامی باید مطرح بشه که چه مواردی حرامه، اینها رو تصرف بکنه، در معرض عموم قرار بده، حالا مقدار مناسب رو هم به خود صاحبش برگردونه. رضا می فهمد فإن رسول الله صلی الله علیه و آله من امن وَلْيَكُنِ الْبَيْءُ بَيْءًا سَمْحًا. فهمد که حالا خیر و فروش هم می شود، سزاوار است که این خیر و فروش یک خیر و فروش آسانی باشه، به سادگی باشه. چگونه؟ به موازین عدل و اسعار لا یجهف بالفریقین من البائع والمبتاع. موازین عدل حاکم بشه، نه فروشنده ضرر بکنه و نه خریدار بهش اجهاف بشه. در این گونه موارد شرع مقدس عرف عقلا را محور قرار میدهند، که عقلا اون روابط عقلاییشون خلاصه حفظ بشه. روابط عقلایی هم بر اساس همون تأمین نیازمندی هاست. لذا میبینیم خیلی از مسائل شرع بر عرف عقلا تکیه میکنه در این مسائل مخصوصا. فقها ها گاهی در شناخت موضوعات به عرف عقلایی رجوع میکنند. معلوم میشود که شرع مقدس به این جهت عنایت داره و مردم باید این جنبه خودشون رو خلاصه حفظ بکنن. فمن قارف حکرتن بعد نهیه که ایاف نکل به و عاقبه فی غیر اسراف. اینجا دستور خیلی خاص آمده است. کسی که بعد از اینکه شما نهی کردی از احتکار، دست از احتکار بر ندارد. او رو کیفر بده، او رو عقوبتش بکن، اما به اندازه خوده. یک قاعده ایست در فقه اسلامی، لا ضرر و لا ضرار، که از روایات استفاده شده، که اگر یک کاری بر برحال ضرر مسلمین باشه، گرچه به حسب ظاهر حق خود این شخصه. اینجا شرع مقدس به حاکم اسلامی اختیار داده حق شخصی از بین میره، حق عمومی زنده میشه، غلبه میکنه. که البته بحث مفصلش در فقه. مسئله احتکار هم از همین جهته، این مال مال شخصیه، انسانه، خودش به دست آورده یا اینها رو زراعت کرده اینها رو به دست آورده یا خریده اینها رو به دست آورده، اما چون با احتکار میخواد ضرر به جان یا اموال و گاهی به ناموس مسلمین بزنه، اینجا فرمودن حرمت شخصی مال از بین میره. منتها چه مقدار از بین میره اون دیگه طبق مصالح و اینها باید در نظر گرفته بشه. شخصی ملکی داشت، ملکشو میفروشه، درختی تو اون ملک داشته اون درخت نمیفروشه، که میگه من بخوام اختیار داشته باشم از میوه های این درخت استفاده بکنم. خب فروشنده هم خریدار هم قبول کرده، طبق قرارداد او حق داره، اما چقدر؟ به این مقدار که سرشو به نزد پایین بره، زن و بچه مردم، ناموس مردم در نظر گرفته نشه، گاه و بیگاه بیاد، نه، یه شرایطی داره، باید وقتی که صاحب منزل اجازه میده شرایط مناسبه. اما این شخص نه، میگه من به طور مطلق مالکشم. خب معلوم میشه یه ریگی تو گفش این شخص هست که اینگونه ادعا میکنه و اینگونه هم این درخت رو برای خودش نگه داشته. خب همینطوری میامد، گاه و بیگاه میامد بیچاره زنش همواره در ترس و التهاب شکایت کرد خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله، یا رسول الله این بابا ما هر چی میگیم بهش، یه وقت خاصی بگو، یه در حال شرایطی همینطوری حضرت خواسته فرمود این درختت رو بفروش به صاحب خونه. آقا نمیفروشه. این درختت رو بده من، یک درختی در بهشت بهت میدم. چقدر آدم بدبختی بود، ما نمیخوام. چهاردیواری میگن اختیاری. چند راه حل عقلایی و شرعی پیش پای او گذارد رسول خدا صلوات الله علیه و آله. حضرت دیدن که این تو هیچ شرطی مستقیم نیست، فرمود درختشو بکن بنداز دور. وقت این بیان رو فرمودن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. به هر حال تجارت امر مقدسی است تا جایی که موازین شرعی مراعات بشه. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، از یاد خدا غافل نشن، دستورات شرع مقدس رو مراعات بکنند، نمازشون لبتلایی در صبح یا غروب آفتاب نشه، و گاهی هم دیگه حالا هی مشتری زیاد بشه یادش بره. به هر حال همه این سفارشات در دستات ائمه علیهم السلام شده که اگر این روابط برای سالم بشه، اون محصولی که به دست میاد حلاله، نورانیت ایجاد میکنه، انسان موفقیت پیدا میکنه برای مراحل کمالی دیگر. اما چیزهایی که ضد آن است گاهی ما سراغ داریم، کاسبهایی که چه چهره نورانی داشتن، تهجدشون ترک نمیشد. ما یه شوهر عمه داشتیم، خدا رحمتش کنه، همین بازار مولوی مغازه داشت، خیلی نورانی. در این حالی که کسب طبق شمونش داشت، اما تهجدش ترک نمیشد. دامادش نقل میکرد، این اواخر حاج احمد پازوکی، ایشون سنگینی گوش پیدا کرده بود، از خدا خواسته بود که سنگینیش برطرف بشه. بهش حالی کردن، ما حال گوش معنوی تو باز کردیم، گفت همون بس. بله، به هر حال کسانی بودن که خیلی ظرائف رو حفظ میکردن. سابق بقالی از این پاکت های کاغذی بود دیگه، یه کاسب متدین رو سراغ داشتن، وقتی که این پاکت رو توش چیز میریخ، یه کاغذ هم این طرف ترازو میذاشت و سنگ ترازو میذاشت که حتی به این مقدار هم از ناحیه او خلاصه اجحافی به اینها. الان به گونه افسانه است. از آیت الله عظما بهجت فرمود اگر سلمان امروز بیاد ما میگیم دیوانه است. تو زندگی ما بیاد میگیم مال کره مریخه. خدای متعال به حق اولیاش به ما عنایتی بفرماید که بتوانیم معارف دین را اونطور که فرمودند بفهمیم و عمل بکنیم و به نتایج نورانیش برسیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة أمي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه لك طبعا وتمتعه فيها قليلا. Yeah, sorry. Maybe a day is all sweet.